در توان یک فدراسیون نیست در دو و میدانی که بخواد برای این همه نیروهایی که داریم هزینه کنه و باید
چه نهادهایی سازمانهایی و ارگانهایی باید همکاری کنن؟ آموزش پرورش، دانشگاه ها؟
بله، دانشگاه هست، وزارت ورزش هست، کمیته ملی المپیک هست، آموزش پرورش هست، همه اینا با دست به دست هم بدن تا انشالله ما بتونیم این نیروها رو پرورش بدیم. در گذشته خود ما ورزشکار بودیم، ورزشکارامون رکورداشون در دوره دبیرستان در سطح ملی بود. سالهاست که
بله،
این
بله.
شرایط در آموزش پرورش فراهم نیست دیگه و کمرنگ شده و امیدواریم که یعنی شکل برگزاری مسابقات آموزش پرورش بسیار تغییر کرده. امیدواریم با روند که مثل گذشته داشتیم اگر پیگیری بشه ما شاهد درخشش جوانام و متابعان در تیم ملی شاهد درخشش در مسابقات سطح آسیا انشالله باشیم.
آقای فیروزی، میخوایم در مورد حضور فعال بانوان در رشته دو و میدانی صحبت کنیم. شما اشاره داشتید به خانم فرزانه فصیحی و افتخاراتی که داشتن، به خصوص همین اواخر توی اسفند ماه. زمینه حضور بانوان در رشته دو و میدانی رو چطور میشه گسترش داد تا ما بتونیم شاهد حضور بانوان بیشتری باشیم؟
ببینین، دو و میدانی یه رشته دیر بازده است. خانم فصیحی رو که میبینین امروز نفر اول آسیا، ایشون بیش از یک دهه تلاش کرده در کنار خانواده‌اش، همسرش، فدراسیون، هیئت استان اصفهان، همه و باشگاهشون همه دست به دست هم دادن تا ما شاهد درخشش یه فرزانه فصیحی باشیم. اگر این روند در کشور به وجود نیاد، ما نمیتونیم امروزه با قهرمانای بزرگ آسیا که در کشورهای مختلف اردوهای تدارکاتی دارن، مسابقات مختلفی رو دارن، با اونا بتونیم رقابت کنیم. چون کشور ما در منطقه واقع شده که از نظر دو و میدانی سطح بسیار مناسبی رو نداره. یعنی یه طرف افغانستان، یه طرف عراق، ترکمنستان، پاکستان. خود این کشورها وضعیت دو و میدانی نسبتاً پایین‌تر از ما هستن و برای اینکه بچه‌های ما بتونن خودشون رو نشون بدن، باید بیان وارد جرگه مسابقات سطح بالای جایزه بزرگ در کشورهای اروپایی بشن. انشالله بتونن با رقابت با قهرمانای خوب دنیا بتونن در سطح آسیا مدال کسب کنن.
یکم بحث زیرساخت و امکاناته. به هر حال ما جدا از مجموعه ورزشی آفتاب، ورزشگاه شهید شیرودی هم داریم. از امکانات شهید شیرودی کمتر استفاده میشه.
بله، همینطوره. خب شهید شیرودی به هر حال ورزشگاهی که متعلق به تقریبا یک قرن قبله، با اینکه گاهی اوقات بازسازیهی درش انجام میشه ولی اون توانایی و اون تجهیزات رو نداره بتونه قربانای ما رو بتونه پذیرا باشه و فقط در سطح دعا، اونم با توجه به آسیبی که به پیست رسیده تا این سالهایی که از ساختن پیست میگذره، متاسفانه ورزشکارای خوب ما نمیتونن در اونجا تمرین کنن، فقط در حد ورزشکارای پایه میتونن ازش استفاده کنن و ما امکانات سخت افزاریمو در تهران، کل ایران کمه، خصوصا در تهران که شرایط مناسبی رو نداریم. یعنی اگر شما بخواید مثلا فرزندتون رو بفرستین تمرین کنه، اگه غرب تهران منزلتون باشه، یه چیزی در حدود 3 تا 4 ساعت باید وقت صرف کنین تا فرزندتون رو ببرین به استادیوم آفتاب انقلاب یا کشوری یا همون شهید شیرودی ناقص تا بخواید برگردین. مثلا در جنوب تهران، در غرب تهران ما هیچ امکاناتی برای ورزشکاران این رشته نداریم و اگر این وزارتخونه و اداراتی که خدمتتون عرض کردم دست به دست هم ندادین، امکانات به وجود نیاد، ما متاسفانه شاهد افت دو و میدانی در کشور خواهیم بود.
حالا به ویژه در شهرستان ها جناب آقای فیروزی استعدادهای زیادی وجود داره، ولی به نظر میرسه حالا در تهران که انقدر امکانات ما به عنوان مرکز کم هست و پاسخگو نیست، در شهرستان ها امکاناتمون بسیار محدوده و این استعدادها نمیتونن خودشون رو نشون بدن.
دقیقا همینجوره، ما امکاناتی به اون صورت نداریم، فقط ما چند تا استان خاص داریم، اونم به همت مسئولین هیئت ها یا مربیانشونه که مثلا در ارومیه در پرتاب چرخوش فعال هستن، در گلستان در پرتاب چرخوش و پرشا فعال هستن، در چهارمحال بختیاری و ایلام در رشته دعای استقامت فعال هست. اینا بیشتر به همت مسئولین هیئت ها و مربیاشونه. یعنی اگر ما امکانات فنی نداشته باشیم، چهار تا مربی هم دور دو و میدانی خارج بشن متاسفانه دیگه شرایط مناسبی نخواهیم داشت. باطر همین عرض کردم آموزش پرورش خصوصا دانشگاه باید خیلی در این زمینه فعال باشن تا باید بتونیم با استفاده از امکان جوری که وزیر ورزش چند روز قبل در استان هرمزگان فرمودن استفاده ببین دیگه سانتی متر و متر کارایی نداره در کشورمون. نوع استفاده از اون مکان ها مثلا یک استادیوم متعلق به آموزش پرورش ورزشکارهای دیگر را نمیدن، یه استادیوم متعلق به مثلا وزارت ورزش شاید برعکس دانش آموزها را ندن و به طبع اون در وزارت علوم هم همچنین باید این وزارتخونهایی که خدمت رو عرض کردم همه دست به دست هم بدن با افاده مناسب از امکانات تا بچه های ما بتونن از شرایط بهتری برگزار استفاده بکنن.
من سوال بعدیم در مورد تربیت معلم هست، تربیت مربی هست. به هر حال در کنار این استعدادها باید مربیان هم باشن که بتونن آموزش بدن این استعدادها را. تو این زمینه چقدر فدراسیون فعال بوده؟
نکته خیلی خوبی را اشاره کردیم. ما همجور که دنبال استعداد در بخش ورزش میگردیم باید استعدادم تو بخش داوری مربیگری بگردیم تا اینا بتونن استعدادهای ما را پرورش بدن. متاسفانه اینکه مربیگری شغل در کشور ما حساب نمیشه، مربی ها کمتر تمایل دارن وارد این حیطه بشن و به خاطر همین ما از استعداد خوب در زمین مربیگری هم محروم هستیم و بچه ها بعد یه مدت کار کردن از نظر اقتصادی تامین نمیشن، این رشته رو رها میکنن و جذب رشته های تیمی میشن با عنوان مربی بدنساز یا شرایط دیگهی که به دنبالش هست میرن بیشتر جذب رشته خود مربی های دو و میدانی جذب متاسفانه رشته‌های دیگه میشن که از نظر اقتصادی بتونن شرایط بهتری رو برای خودشون و خانواده‌شون فراهم کنن.
برای سال 1403 چه برنامه‌ای پیش بینی کردید؟
ما والا اولین مسابقه‌مون جوانان آسیا است که اردیبهشت ما در شهر دبی برگزار میشه، مسابقات المپیک 2024 و مسابقات آینده سرنوردی آسیا رو داریم داخل سالن بازی‌های آسیایی رو داریم در تایلند. فدراسیون داره برنامه‌ریزی می‌کنه انشالله بتونیم یه حضور موفقی در این مسابقات داشته باشیم.
سپاسگزارم از آقای فیروزی عضو شورای فنی فدراسیون دبی داریم و مسئول برگزاری مسابقات. تشکر می‌کنم، سال خوبی براتون آرزو می‌کنم.
شما هم همچنین روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز، برنامه ورزش در سالی که گذشت از شبکه رادیوی ورزش را میشنوید.
آقای دکتر علیرضا رحیمی، دکترای فیزیولوژی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرج.
اوچه که در حال حاضر در سال 1402 با بیتوی در ارتباط با بحث ورزش و موفقیت هایی که کسب شده یا حتی شکست هایی که اتفاق افتاده در سال 1400 در موردش صحبت بکنیم، از دیدگاه مدیریتی و مدیریت کلان و به نظرم میرسه که اشاره داشته باشیم به فعالیتی که فدراسیون های ورزشی در سال 1402 داشتند با توجه به اساسنامه‌ای که در اختیارشون هست. و چون من خودم هم کمابیش دستی بر آتش دارم و در حال حاضر در استان البرز رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان البرز هستم، میدونم که فدراسیون های ورزشی و همچنین ادارات کل و حتی هیئت های ورزشی زیر مجموعه تلاش خودشون رو برای که بتونن ورزشکاران رو به اوج آبادگی برسونن و بتونن افتخاراتی رو برای کشور در عرصه‌های بین‌المللی کسب کنن، دارن زحمت خودشون رو میکشن. اما اون چه که در حال حاضر خیلی آزار میده وضعیت ورزش کشور رو، در درجه اول بحث در واقع عدم برنامه‌ریزی درست و صحیح و اجرای او در سطوح پایین و سطوح پایست در واقع، که من به نظرم میرسه این باید مقداری به لحاظ مدیریت کلان بازبینی بشه. برای مثال عرض میکنم، اون چی که الان در سطوح صف ملاله در بخش مربوط به سطوح کلان مدیریتی، میخوام خواهش کنم که مدیران ورزش رو با در سطوح کلان نگاه کنن که هیئت‌های با وقتی دارن تلاش میکنن و ورزش رو در تخصص خودشون دارن به دندون میکشن تا به نتیجه برسونن، با چه مشکلاتی مواجه هستن. اون چی که الان در یکی از موارد خیلی مهمی که دست و پاگیره و در واقع مدیران با در سطوح هیئت‌های ورزشی هست برای اینکه بخواد ورزشکاران رو در یک برنامه منسجم و سازمان یافته جلو ببرند و اونها رو به سطوح موفقیت برسونند، بحث مسائل مالی و در واقع بودجه هایی است که در واقع برای اونها باید در نظر گرفته بشه. واقعیت اینه که ورزش گرون شده و این باعث شده که مقداری دست و بال مسئولین با در این سطوح عملیاتی و اجرایی بسته بشه و سخت بشه کار. و من به نظر میرسه که باید مدیریت کلان کشور، وزیر محترم و همچنین فدراسیون‌های محترم توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند تا از طریق اونها به ادارات کل و از ادارات کل به هیئت‌های ورزشی بودجه کافی و لازم پرداخت بشه تا اینها بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن. نکته دیگه ای که باز به نظر میرسه بس امکانات و تجهیزاتی که باید در اختیار هیئت‌ها قرار بگیره، در اختیار ورزشکارها قرار بگیره، در اختیار انجمن‌ها قرار بگیره تا اینها بتونن فعالیت کنن. یکی از موارد دیگه ای که باز دست و پاگیر هست و داره هیئت‌های ورزشی ما رو آزار میده و اجازه نمیده که اونها بتونن تو برنامه‌ریزی ورزشی موفق باشن و به سختی بیفتن و چالش داشته باشن، بحث این ماده 88 هست که باعث شده که سالن‌های ورزشی با در اختیار در واقع سرمایه گذارهای دیگه قرار بگیره، اونها رو به اجاره میدن در واقع کارهای مدیریتی خودشون و در اختیار هیئت‌ها قرار نمیگیره. البته در برخی از استان‌ها به جمله همین استان البرز خودمون، تا جایی که من خبر دارم در سال 1402 حدود 15 تا سالن به واسطه مدیریتی که اینجا مستقر شده خوشبختانه در یک سال گذشته در اختیار هیئت‌ها گذاشته شده و این کمک بسیار بزرگی رو به هیئت‌ها کرده تا اینها بتونن در واقع در ارتباط با بحث برنامه‌ریزی و سازماندهی کردن ورزشکاران خودشون بتونن کار انجام بدن. در غیر صورت وقتی که سالن در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیره و او بعد هیئت بعد سالن از اونها و سازها رو بعد اجاره کنه، این به دلیل کارو سخت می‌کنه و در واقع نمیتونن برنامه‌های مستجاب و درستی رو داشته باشن. و بر ادامه همین جریان بحث مسائل آموزشی، بحث مسائل پژوهش، بحث مسائل مربوط به استعدادیابی، همه اینها تحت شعاع این مسئله قرار میگیره و اینهاست که در واقع دست و بال یک هیئت ورزشی رو در یک استان و در یک منطقه فعال که میتونه قطب ورزش باشه می‌بنده و فعالیت‌ها رو کاهش می‌ده.
با ادامه روز شماره ورزش، در ماه دی 1402 همراه باشید. روز 18 دی منصور دیماسی، ملی‌پوش سابق پاراوزن برداری کشورمان و دارنده نشان نقره بازی‌های المپیک 2000 سیدنی در سن 50 سالگی داره فانی را وداع گفت. منصور دیماسی در بازی‌های پارالمپیک سیدنی موفق به کسب مدال نقره دسته 75 کیلوگرم شده بود. فرانس بکنماور، بازیکن سرشناس و پیشین تیم ملی فوتبال آلمان و باشگاه بایرن مونیخ، در 78 سالگی درگذشت. وی در سال 1971 کاپیتان تیم ملی آلمان شد و در سال 1972 آلمان توانست برنده جام ملت‌های اروپا شود. سال 1974 بکنماور توانست برای تیم ملی کشورش جام جهانی را نیز به ارمغان بیاورد. به این سال 1977 بایرن مونیخ و همچنین تیم ملی را ترک کرد. بکنماور بین سالهای 1984 تا 1990 سرمربی تیم ملی آلمان شد و سالهای 1994 و 1996 همین سمت را در باشگاه بایرن مونیخ به دست آورد. از قهرمانان بازی‌های پاراآسیایی هانگژو در برج میلاد تقدیر و تجلیل شد. در این مراسم از سوی مسئولان هدایای نقدی برای مدال‌آوران در نظر گرفته شد.
با حضور 160 ورزشکار و مربی حاضر در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، مراسم تجلیل و قدردانی از آنها در برج میلاد برگزار شد. اما بشنویم نظر مشترک همه دعوت شده‌ها به این مراسم از جمله مربی‌ها و ورزشکارا.
مسیر قهرمانی مسیر خیلی سختیه و به دست آوردن قهرمانی قطعاً کار راحتی نیست. اما وقتی که ورزشکارای ما می‌بینن که مسئولین شهرشون، مسئولین کشورشون زحماتشون رو میبینن و ازشون تجلیل میکنن و قطع به یقین انگیزه میگیرن برای مسابقات بعد.
به فال نیک میگیریم این مراسم ها و مطمئنن تو روحیه و انگیزه بچه ها برای ادامه کاراشون، برای بچه هایی که الان برای پارالمپیک پاریس میخوان اعزام بشن مطمئنن تأثیر داره.
با تجلیلی که از ما دارن انجام میدن خب به ما انگیزه میدن برای ادامه راه و ما خیلی ممنون دارشون هستیم.
و خواسته ای که همه داشتن،
امیدوارم این حمایت ها از بچه ها متداوم باشه که بچه ها بتونن روی حمایت ها حساب کنن، انگیزه شون بره بالا و بتونن تلاش هاشون رو بیشتر کنن و اتفاقای بهتری رو رقم بزنن.
اول گفتم جای خوشحالی رو داره که این مراسم گرفته شده، اما به هر حال ما ورزشکاران چه المپیک چه پارالمپیک به حال توقع دارن این حمایت ها از طرف همه ارگان ها بیشتر باشه.
در پایان از پیشکسوتان و مدال‌آوران سابق ورزش‌های جانبازان و توانیابان نیز قدردانی شد.
تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در 18مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به قطر سفر کرد. اعضای تیم ملی فوتبال برای حضور در 18مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از فرودگاه بین‌المللی کیش به قطر پرواز کردند. تیم ملی تپانچه ایران با ترکیب سجاد پورحسینی، جواد فروغی و امیر جوهری‌خو به نشان نقره مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت. روز 19 دی آرش برهانی، مهاجم پیشین تیم استقلال تهران، پس از توافق با مدیران باشگاه شهرداری آستارا به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب و معرفی شد. روز 20 دی مسن‌ترین قهرمان المپیک تولد 103 سالگی خود را جشن گرفت. روز 21 دی در ادامه رقابت‌های سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، تیم شهرداری گرگان موفق شد نخستین بازی خود از دو برگشت مرحله گروهی این مسابقات را با پیروزی پشت سر بگذارد. شاگردان مصطفی هاشمی در سالن آزادی تهران به مصاف مهمان خود رفتند که این دیدار با نتیجه قاطع 81-68 به سود نماینده ایران در مقابل لبنان پایان یافت. روز 22 دی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیای 2023 با برگزاری دیدار قطر میزبان و لبنان برگزار شد و دو تیم با قضاوت علیرضا فغانی به مساف هم رفتند. این دیدار با نتیجه 3-0 به سود قطر به پایان رسید.
به نظر میاد هر دو تیم راضی‌اند به این نتیجه. لبنانیان واقعا دیگه زورشون نمیرسه که دروازه قطر رو باز بکنن. حالا اکرم عفیف روی اشتباه صاحب توپ میشه، خودش حرکت میکنه داخل محوطه جریمه و گل سوم رو هم اکرم عفیف میزنه در ششمین دقیقه از وقت‌های تلف شده. حالا نتیجه رو 3-0 میکنه. ستاره تیم قطر در این مسابقه خودش رو دو گله و تیمش رو سه گله میکنه، اکرم عفیف.
فدراسیون جهانی تکواندو با ارسال نامه‌ای به تهران اسامی نفرات راه یافته به المپیک پاریس را اعلام کرد که ناهید کیانی از ایران موفق شد با کسب رتبه 4 رنکینگ المپیکی جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورد. کیانی با درخشش در مسابقات مهم از جمله کسب مدال طلای قهرمانی جهان در باکو و 2 مدال ارزشمند نقره در رقابت‌های گرند پری و قهرمانی در مسابقات بین‌المللی امتیازات لازم را برای دومین حضور خود در رقابت‌های المپیک از طریق رنکینگ سیستم به دست آورد. کیانی این بار نیز در وزن منفی 57 کیلوگرم به مبارزه خواهد پرداخت. تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان آسیا مقابل نیوزلند به برتری رسید. هندبالیست‌های ایران در اولین دیدار خود از مسابقات قهرمانی مردان آسیا در شهر منامه بحرین مقابل تیم ملی نیوزلند با نتیجه 40-13 به برتری رسیدند.
بازی هم آغاز میشه در پشت نیمدارین 9 متر داخل زمین نیوزلند. بهنام نیا، طاهری کامیار خودش میره شوت میکنه و گل 40 رو هم به ثمر میرسونه. باریکلا به کامیار طاهری، حساب کار 40-12. دیگه فرصت زیادی باقی نمونده تا اتمام 30 دقیقه مفید دوم و اونا هستن که گل 13 رو هم به ثمر میرسونن. ولی یه زده حمله برقاسا و خراب شد آخرین لحظه، حساب کار 40-13 و اینجا 30 دقیقه نیمه دوم هم به اتمام میرسه و تیم ما 40-13 در اولین گام موفق میشه که حریف نیوزلندی خودش رو شکست بده.
روز 23 دی، نخستین اجلاس جهانی موانع توسعه ورزش زورخانه‌ای به میزبانی ایران در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این اجلاس رؤسای فدراسیون ورزش زورخانه‌ای 43 کشور جهان حضور داشتند تا درباره رفع موانع توسعه ورزش زورخانه‌ای در سطح جهان با هم گفتگو و تبادل نظر کنند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان برابر تیم ملی کره جنوبی به پیروزی رسید. در جریان مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه به میزبانی کشور تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان به مساف تیم کره جنوبی رفت و با نتیجه 67-48 به پیروزی رسید. روز 24 دی، تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان با کسب 1 نشانه طلا و 1 نقره به کار خود در رقابت‌های بین‌المللی زاگرب کرواسی پایان داد. در پایان این مسابقات تیم 4 نفره کشورمان توسط فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم به نشانه طلا و علیرضا محمدی در وزن 87 کیلوگرم به نشانه نقره دست یافت. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود از گروه سوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برابر فلسطین 4-1 برنده شد.
حسینی نیمه اول به دلیل مصدومیت شجاع خلیل‌زاده به زمین بازی آمد. مجید حسینی، کنعانی‌زادگان صاحب توپ هست. کوتا برای باز هم مجید حسینی، کنعانی‌زادگان با بغل پا به سمت راست، محرمی حرکت از سمت راست زمین، جانبخش حرکت میکنه پشت محوطه جریمه تیم فلسطین. قدوس یه پاس زیبا، محرمی لب خطر، ارسال به روی دروازه، فرصت داره گل چهارم و توی دروازه گل چهارم بالاخره به ثمر میرسه. سردار آزمون نتیجه رو 4-1 میکنه، نتیجه رو 4-1 میکنه سردار آزمون و 50مین گل ملیش رو به ثمر میرسونه. حرکت تیمی قشنگ، باسم پاسکاری روی زمین و گل چهارم به سود تیم ملی فوتبال کشور. 55مین دقیقه بازی است که نتیجه 4-1 میشه.
نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کاراته وان سرگی آ در سال 2024 در آتن یونان برگزار شد و حاصل کار ملی پوشان کشورمان 2 نشانه طلا و 1 برنز بود. در این رقابت‌ها معصومه محسنیان در وزن منهای 50 کیلوگرم بانوان با 6 پیروزی صاحب مدال طلای لیگ جهانی کاراته وان سرگی آ آتن 2024 شد. در وزن به علاوه 84 کیلوگرم نیز صالح عبازری با 6 پیروزی صاحب مدال طلا شد. مهدی آشوری دیگر ملی پوش کشور مان با 5 پیروزی و 1 شکست به مدال برنز لیگ جهانی کاراته وان دست یافت. تیم ملی هندبال مردان ایران در دومین دیدار خود از مسابقات قهرمانی مردان آسیا مقابل چین به برتری رسید. تیم ملی کشورمان در دومین دیدار خود از مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا در شهر منامه بحرین مقابل تیم ملی چین با نتیجه 24-22 به برتری رسید. در پایان این دیدار محمد سیاوشی دروازه‌بان تیم ملی به عنوان برترین بازیکن این دیدار معرفی شد. روز 25 دی، فدراسیون دو و میدانی با بازسازی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب را پس از 22 سال آغاز کرد.
بعد از 22 سال طرح بازسازی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران اجرایی شد. حالا مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب میزبان 11مین دوره مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا خواهد بود. و اما هزینه های بازسازی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب چگونه تامین شد؟
واقعا اهمیت خوبی در مجموعه وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده برای اینکه بتونن حمایت بکنن فدراسیون دو میدانی رو برای انجام در واقع یک میزبانی خوب و آماده سازی این مجموعه برای 11مین دوره مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا.
و قهرمانانی که از میزبانی ایران برای مسابقات آسیایی ابراز رضایت کردند.
تجهیزات اوکی کردن الان و یه بازسازی خیلی خوبی رو ما داشتیم و چرا که نه، بچه هامون عالی ان، میتونیم حرفی برای گفتن توی آسیا داشته باشیم.
دفعه قبل که میزبانش بودیم من اونجا شرکت کرده بودم، نوجوان بودم، تونستم عنوان پنجمی رو کسب کنم. الان که با این شرایطی که بدنی که دارم حمایت بشه، قطعا میتونم مدال‌آور داخل سالن آسیا باشه.
روز 26 دی در سومین روز از مسابقات اهداف پروازی در کویت، تیم میکس کشورمان با ترکیب محمد بیرانوند و مرضیه پرورشنیا و با ثبت امتیاز 137 پس از قزاقستان در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در پنجمین روز از رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردانی کشورمان به مسابقه تیم استرالیا رفت که این دیدار با نتیجه 69-60 به سود تیم استرالیا به پایان رسید. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان پیش از این برابر تیم‌های کره جنوبی، تایلند و ژاپن به پیروزی رسیده بود. تیم ملی هندبال مردان ایران در سومین دیدار خود از مسابقات قهرمانی آسیا مقابل کره جنوبی به میدان رفت و با نتیجه 26-24 شکست خورد و به عنوان تیم دوم راهی دور اصلی مسابقات شد. ملی پوشان هندبال تا دقایق پایانی از کره جلو بودند، اما در نهایت با دو اختلاف شکست خوردند.
اختلاف یک گل کره از ما پیش هستن، کاری که ما باید خیلی پیشتر از اینا میکردیم و نمیذاشتیم کار به اینجا برسه. 13-10 نیمه اول با اقتدار کره رو شکست دادیم و حالا آقای رولند داره صحبت میکنه، به شاگردانش نکاتی رو یادآور میشه، همانند آقای مجید رحیمی‌زاده سرمربی تیم ملی هندبال کشورمون. لحظات بسیار حساس و نفسگیری رو داریم پشت سر میگذاریم. یک دقیقه وقت استراحت فنی هم به اتمام میرسه. شما دوست خوبی شنونده از شبکه رادیوی ورزش گزارش زنده و مستقیم این دیدار رو میشنوید که در ورزشگاه خلیفه در منامع بحرین در حال برگزاری است. توپ هم در اختیار بازیکنان کره هست. این گرفتن وقت استراحت بازی رو از اون سرعتش کاهش میده. 40 ثانیه باقی مونده در این لحظه. کره یا توپ رو در اختیار داره. حالا کره ها بغل چپ، یه لحظه هیونسی لی عوض میکنه برای گونگ و بوس هم دروازه رو باز میکنن. این بار آخرین توپ در اختیار مینهوها. حساب کار رو عوض کرد و بوس هم دروازه‌بان کره توپ رو میگیره. چه کاری کردن بازیکنان ما. بازی رو بازیکنان ما دارن ادامه میدن. 26-24 بازم دروازه‌بان کره و اینجا وقت تمام میشه و کره ها 26-24 تیم ما رو شکست میدند.
روز 29 دی تیم های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ در دومین بازی مرحله گروهی جام ملت های آسیا به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری 1-0 ایران خاتمه یافت.
محمدی توپ را کنارهای خط طولی میگیره، حرکت از سمت چپ زمین، موقعیت برای ارسال توپ هست روی دروازه، محوطه جریمه، یه صحبه نر و توی دروازه گل برای تیم ایران. مهدی قائدی باز هم گل زنی میکنه، ستاره بوشهری تیم ملی فوتبال کشورمون. 23 دقیقه بازی، نفوذ به محوطه جریمه، ضربه از زاویه بسته به سمت مخالف و دروازه تیم هنگ کنگ را باز میکنه تا ایران 1-0 جلو بیفته. مهدی قائدی نتیجه رو 1-0 میکنه.
تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان با پیروزی برابر تیم ژاپن یک گام به کسب سهمیه پاراالمپیک پاریس نزدیکتر شد. در هشتمین روز از رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم ژاپن رفت که این مسابقه با نتیجه 63-48 به سود تیم کشورمان به پایان رسید. تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله 1/4 نهایی 21 دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا به مصاف تیم قدرتمند قطر رفت و در پایان این بازی را 23-27 واگذار کرد. روز 30 دی مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی جوانان با حضور ورزشکاران در کره جنوبی برگزار شد. سالینا احمدپور و علی بلوکات در رشته اسکی آلپاین و امیر محمد ابوالحسن زاده، پرستو آبسالان و ملیکا میرزایی در رشته اسکی صحرانوردی نمایندگان کشورمان در این دوره از المپیک جوانان بودند.